خانه‌ای برای ترانه. این اولین خانه‌ای بود که ساخته شد تا بلکه به قالب ترانه که در حقش بی‌مهری شده بود سرپناهی داده شود. در سال 1380 شاعرانی که خودشان معماران کلمات بودند معماری این خانه را بر عهده گرفتند. شاعرانی از جمله عباس سجادی، سعید میر اصلانی، بابک صحرایی، یغما گلرویی، افشین سیاپوش، نیلوفر لاریپور، محمد رضا حبیبی و افشین یداللهی. خانه‌ای که میزبان ترانه‌خوانی و نقد و کارگاه‌های ادبی بود، اهالی آن مدتی خانه به دوش از فرهنگسرای قانون به فرهنگسرای شفق و در آخر فرهنگسرای ارسباران بودند. خانه ترانه در فرهنگسرای شفق کم اثرترین روزگارش را می‌گذراند. خانه‌ای که بعد از پا گرفتن یک به یک صاحبانش را مجبور به ترک و دل کندن از خود کرد. زنده یاد افشین یداللهی، همچون پدری که تاب دوری از فرزند خود را ندارد، پای سردی و گرمی این خانه ایستاد. اما روزگار ما و این خانه را از داشتن دکتر یداللهی محروم کرد. نخستین جلسه بعد از درگذشت دکتر یداللهی باز هم در فرهنگسرای ارسباران تشکیل شد. در اردیبهشت سال 1396 شاعر نام آشنای دیگر روزبه بمانی با نظر شورای اجرایی رئیس خانه ترانه شد. پیش از این اتفاق خبر اجرای این ترانه سرا در تبلیغات خانه ترانه مطرح شده بود. اما در حالی که همه شرایط برای برگزاری نخستین جلسه خانه ترانه در سال جدید مهیا بود، مجوز اجرا برای روزبه بمانی در خانه پدری صادر نشد. اجرای این جلسه به حمیدرضا صمدی و مهدی ایوبی سپرده شد. این اتفاق باعث شد اهالی خانه ترانه در پی اسباب کشی دیگر به سالن سرنا نقل مکان کنند. با وجود تلاش‌های روزبه بمانی در نبود بزرگان این خانه، نقدهای بسیاری به شیوه مدیریتی ایشان و تیم جدید وارد می شود.
درود بر شنوندگان محترم رادیو تارنا. من دانیال فتحی هستم، میزبان جناب آقای حسن علی شیری در نخستین قسمت برنامه مثلث. آقای علی شیری عضو شورای اجرایی خانه ترانه، قائم مقام دو دوره جشنواره سالانه افشین یداللهی که به عنوان نماینده خانه ترانه در این برنامه حضور دارند تا پاسخگوی سوالات و ابهامات ایجاد شده باشند. سری بریم سر اصل مطلب. جناب آقای علی شیری، درباره گذشته خانه ترانه برامون بگید و اینکه چرا آقای روزبه بمانی رو به عنوان رئیس خانه ترانه انتخاب کردید.
برای پاسخ به این پرسش شما ما باید کمی عقب‌تر بریم و ببینیم که اصلا خانه ترانه چه جور جایی بوده و با چه هدفی ایجاد شده تا برسیم به اینکه حالا روزبه بمانی چرا به عنوان مدیر خانه ترانه انتخاب شده. ببینید، در اوایل دهه 80 دهی از ترانه سرایان مطرح و فعال اون دوره تصمیم میگیرن که جلسات و نشست‌هایی رو داشته باشن برای ترانه خوانی و نقد ترانه. در ابتدا این نشست‌ها به صورت دوره‌ای و در خانه‌های این افراد برگزار می‌شده و به مرور زمان و با برصاد استقبالی که از این جلسات میشه تصمیم گرفته میشه که این جلسات رو به صورت عمومی برگزار بکنن. اولین جلسات و دوره اول جلسات در فرهنگسرای ابن سینا و با اجرای آقای عباس سجادی برگزار میشه که من خوشبختانه این افتخار رو داشتم که از همون اولین جلسه عمومی در این جلسات حضور داشته باشم و به مرور به حال این جلسات تغییراتی درش رخ میده، انشعاباتی توش به وجود میاد و بسیاری از دوستانی که به حال جزو مؤسسین اولیه خانه ترانه هستند از اون گروه نخست جدا میشن و جلسات خودشون رو در فرهنگسرای شفق ادامه میدن و افرادی مثل جناب دکتر افشین یداللهی، شادروان، همچنین آقای سعید امیراصلانی، یغما گلرویی، بابک صحرایی، نیلوفر لاریپور، افشین سیاه‌پوش و دوستان دیگری که حالا ممکنه که الان اسمشون را از خاطر برده باشم عذرخواهی میکنم، این دوستان جلساتشون رو در فرهنگسرای شفق ادامه میدن. اجرای جلسات به صورت گردشی بوده، تمام این افرادی که من ازشون اسم بردم در دوره‌ای جلسات رو برگزار کرده بودند به عنوان مجری. بعد از مدت‌ها به هر حال اتفاقاتی میفته در با توجه به اختلاف نظرها و سلیقه هایی که وجود داشته، رویکردهای مختلفی که این افراد داشتن، به هر حال فاصله میگیرن از خانه ترانه، هر کدوم به دلیلی و به خاطر شرایطی که وجود داشته. و در نهایت این دکتر افشین یداللهی بود که به اداره و اجرای جلسات ادامه داد و خیلی هم بر این موضوع پایمردی کرد، زحمت زیادی کشید، سالیان سال در شرایط مختلف تونستش که خانه ترانه رو به عنوان یک معوا و یک جایی برای ترانه سرایان زنده نگه داره، تا زمانی که بر صورت متاسفانه هممون میدونیم که اون فاجعه رخ داد و به دلیل تصادف از دنیا رفتند. بعد از درگذشت ایشون جلساتی برگزار شد، به حال یک جایگزینی برای مدیریت جلسات خانه ترانه، و در اون جلسات بودش که آقای روزبه بمالی انتخاب شدن. البته که من تو خود اون جلسات به دلیل سفری که داشتم حضور نداشتم.
تنها گزینه آقای روزبه بمالی بودن در اون جلسه، یعنی گزینه‌های دیگه‌ای مطرح نبودن.
به حال تمام افراد پیشکسوتی که در اون جلسات حضور داشتن به حال جزو گزینه بودند. حداقل یک یا دو جلسه میدونم که برگزار شده و رأی‌گیری هم اتفاق میفته. خب بعضی از دوستان به نحوه رأی‌گیری اعتراض داشتن، چون من در هر دو سوی این ماجرا هم افرادی که موافق مدیریت روزبه بمانی بودن چه افرادی که مخالف مدیریت ایشون بودن دوستانی دارم و نظرات هر دو طرف رو هم میدونم و شنیدم. اما در نهایت با توجه به اینکه در سالهای آخر برگزاری جلسات خانه ترانه با مدیریت و اجرای دکتر افشینی عدواللهی تعدادی جوانان به حال ترانه سرا فعالیت بیشتری داشتند و تعداد اونها هم در این جلسه بیشتر بود، اکثریت رو داشتن، به حال روزبه بمانی انتخاب شد. جالبه که خیلی از دوستانی که اعتراض داشتن به نتیجه اون جلسات با مدیریت روزبه بمانی مشکلی نداشتند، بلکه با شیوه انتخاب و اون پروسه‌ای که طی شد تا ایشون به عنوان مدیر انتخاب بشه مشکل داشتن، به خاطر اینکه به هر حال روزبه بمانی هیچ کس تردید نداره که از فعالترین و مطرحترین ترانه سرایان معاصر ماست.
وجود داره، عذرخواهی میکنم صحبتتون رو قطع میکنم، این که آقای روزبه بمانی در اواخر عمر مرحوم یداللهی کمتر رفت آمد داشتن به خانه ترانه و ایشون برای اینکه دینشون رو به نوعی ادا کنن به مرحوم این مسئولیت رو پذیرفتن.
این نکته که دارید میگه تقریبا در مورد همه کسانی که میتوانستند همچین مسئولیتی رو داشته باشن صدق میکنه، یعنی تمام ترانه سرایانی که در جلسات خانه ترانه در گذشته حضور داشتن یا جزو مؤسسینش بودند در به حال دوره آخر مدیریت دکتر یداللهی کمتر تو این جلسات حضور داشته، این نمونه همه صادقه. بهتر اینجوری بگیم که روزبه بمانی به این دلیل مسئولیت رو پذیرفت که میخواست دینی که خانه ترانه به گردنش داشت. روزبه بمانی همیشه این رو گفته که به هر حال در سالهای متوالی در جلسات خانه ترانه شرکت کرده، حتما مثل همه ما چیزهای زیادی یاد گرفته، و این در مورد همه کسانی که در طی نزدیک به 20 سال گذشته توی این جلسات شرکت کردن صادق است، نه فقط در مورد روزبه بمانی. و با وجود مشغله هایی که داشت به حال این موضوع رو پذیرفت. راستش بخواید من مطرح کردن این موضوع بعد از قریب به 3 سال رو خیلی درک نمی کنم، به خاطر اینکه در 3 سال گذشته همیشه فرصت این بوده که افراد نظراتشون رو بگن و بعد اینکه بهتره که الان و با گذر زمان ما در مورد اینکه حالا این انتخاب چه دستاوردهایی داشته و چه اتفاقاتی افتاده صحبت بکنیم، و طبیعتاً همیشه همین امکان وجود داره که در یک سازوکار دموکراتیک تغییراتی رخ بده و شورای اجرایی دیگری انتخاب بشن، حتی مدیر دیگری انتخاب بشه. فکر میکنم که این خیلی موضوع دست کم الان موضوع روز و مبتلا به ما نیست.
بله همینطوره، اما چون نامهای بزرگ دیگری هم وجود داره این شایبه وجود میاد که چرا اون افراد نباید.
من فکر میکنم اگر ما هر کدوم از در حقیقت افرادی که بهشون اشاره میکنید رو به عنوان مدیر انتخاب میکردیم، این سوال مطرح بود که چرا فرد دیگری نه. من موافقم که در مورد سازوکار انتخاب صحبت بشه، ولی در مورد اینکه چرا فلانی بله و فرد دیگری خیر، خب این به هر حال یک انتخاب بوده. و بعدم شما در نظر بگیرید ما باید ماهیت خانه ترانه رو بشناسیم. خانه ترانه یک انجمن ادبی با نگاه تخصصی به حوزه ترانه است. در سالیان متوالی از زمان تأسیسش تا حتی در حقیقت اواخر دوره‌ای که دکتر یداللهی مدیریتش رو به عهده داشت، همیشه تلاش‌هایی صورت گرفته بود برای اینکه فعالیت صنفی در اینجا صورت بگیره و به یک انجمن صنفی برای ترانه سرایان تبدیل بشه. اصلا شاید عنوان خانه ترانه هم با همین هدف انتخاب شده بود که فعالیت صنفی صورت بگیره و حمایت‌های صنفی از ترانه سرایان اتفاق بیفته. اما واقعیت این هستش که این امر هیچ وقت محقق نشد و به دلیل به حال اختلاف نظرهای بسیار گسترده که بین اهالی ترانه وجود داشت در ادوار مختلف. وقتی داریم در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم، تمام این دو دهه رو داره شامل میشه و نه فقط دو سه سال اخیر یا حتی 7-8 سال اخیر. و آنچه که ما به عنوان خانه ترانه میشناسیم و داریم در موردش صحبت میکنیم یک جلسه ادبی هست و من فکر میکنم که به هر حال مثل هر جلسه دیگری این امکان وجود داره که تغییراتی درش رخ بده، چه به سمت بهتر شدن چه خدا نکرده به سمت افول و بدتر شدن، که باید جلوی این گزینه دوم رو گرفت.
با توجه به این سازوکاری که فرمودید، این نحوه انتخاب، الان خانه ترانه به چه صورت اداره میشه؟ نحوه مدیریتش به چه صورت هستش؟
الان یک شورای اجرایی 11 نفره وجود داره که در حقیقت افرادی هستن که عمدتاً از گذشته و از پیش از درگذشته دکتر یداللهی فعال بودن و به حال مدیریت خانه ترانه هم چون که اشاره کرد و صحبت شد به عهده روزبه بمانی هست. ما در مورد برگزاری جایزه ترانه دکتر یداللهی تقریبا ساختار اداری متفاوتی داریم، چون اون موضوع موضوعی هستش که به حال یک رویداد هست که باید به صورت سالانه برگزار بشه و ساختاری شبیه جشنواره ها داره. اون ساختارش متفاوته، یعنی خانه ترانه با یک شورای اجرایی و مدیریت روزبه بمانی اداره میشه. البته که در خیلی از امور اجرایی به عهده مهدی ایوبی هست و باید حتما بگم
این نکته رو میخواستم از صحبت شما برداشت کنم که میگن که حرف اول و آخر رو جناب آقای مهدی ایوبی میزنه در خانه ترانه، تمام تصمیم گیری ها ختم میشه به جناب آقای ایوبی.
به هیچ وجه به این صورت نیستش. آقای ایوبی در همچنان که در برگزاری جایزه ترانه دکتر یداللهی مسئولیت دبیر اجرایی رو به عهده داره، مسئولیت های اجرایی خانه ترانه رو هم به عهده داره، اما تصمیم گیری ها در خانه ترانه به صورت در حال حاضر به صورت گروهی و توسط شورای اجرایی گرفته میشه. طبیعی هستش که مدیر خانه ترانه روز بمانی میتونه در مواردی که به هر حال مصلحتی وجود داره تصمیم دیگری بگیره، اما دست کم در 3 سال گذشته من هر چقدر که فکر میکنم موردی رو به خاطر نمیارم که یک تصمیم جدی و اساسی به صورت انفرادی گرفته شده باشه.
استبداد و خودرأیی وجود نداره
به هیچ وجه. به هیچ وجه، به خاطر اینکه ببینید، من باز دارم تاکید میکنم ما داریم در مورد یک انجمن ادبی صحبت میکنیم و مگر چه اتفاقی قراره در یک انجمن ادبی که جلسات 2 هفته یک بار برگزار میکنه، جلساتی هم که متکی هست بر ترانه خوانی و نقد ترانه، مگه چه اتفاقی قراره توی این مجموعه بیفته که بخواد به استبداد منجر بشه؟ ما دستاوردهای بزرگی در این دوره داشتیم که من فکر میکنم که این دستاوردها بی سابقه بوده در تاریخ خانه ترانه و اون برگزاری 2 دوره جشنواره بوده که دوست و دشمن سهه گذاشتن بر صورت بزرگی و عظمت این کار. عظمت که عرض میکنم حالا شاید کلمه اغراق‌آمیزی باشه، از بابت کم سابقه بودنش دارم اینو عرض میکنم. و البته که دیکته نانوشته غلط نداره، ما هر دوره شاید بیشتر از خیلی از منتقدین کار خودمون رو نقد کردیم و سعی کردیم در دوره بعدی مسائل و مشکلات رو برطرف بکنیم یا دست کم در راستای برطرف کردنش قدم برداریم.
اما یه تعداد زیادی از ترانه سرایان با خانه ترانه قهر کردن. به هر حال اختلاف عقیده وجود داره با توجه به این صحبتهایی که شما میفرمایید که خب خانه ترانه قرار بود که همه ترانه سرایان رو دوره هم جمع کنه، نمیشد یه سیاستی هم در نظر بگیرین که با توجه به این اختلاف نظرها اون دوستانی هم که مشکل دارن برگردن قهر نکنن؟
ببینید، چیزی که شما میفهمید درسته و ایدئال هر جایی هست. من فکر میکنم شما در مورد نهادهای صنفی خیلی فعال مثل خانه سینما اگر نگاه اونجا رو هم نگاه بکنید ببینید که با وجود اینکه به هر حال منافع صنفی بیشتری وجود داره، تشکل بسیار تشکل جدی‌تر و منسجم‌تری هست، اونجا هم همین مسائلی از این دست هست، چه برسه به خانه ترانه. من خواهش میکنم اون بحث فعالیت صنفی رو از جلسات ترانه خانی اولا تفکیک بکنیم، به این خاطر که این دوتا موضوع کاملا متفاوته.
چون افرادی هم که قهر کردن افراد نامداری بودن در حوزه
فرق نمیکنه. به هر حال من اعتقاد دارم وقتی که ما در مورد مسائل صنفی صحبت میکنیم بین نامدار و بینام تفاوتی وجود نداره، کما اینکه در خانه سینما هم بین اصغر فرهادی و یک کارگردانی که داره فیلم اولش رو میسازه از نظر صنفی تفاوتی وجود نداره. بله ممکنه که به هر حال نظر اون فرد بیشتر شنیده بشه، اما هر دو عضو یک انجمن صنفی هستن و یک مجموعه صنفی هستن. من تا هر زمانی که بخواید حاضرم صحبت بکنم در مورد بخش صنفی ماجرا و چرا این محقق نشد، اما آنچه که در خانه ترانه در حال حاضر داره رخ میده جلسات ترانه خانی هست. یه نکته رو من خیلی به نظرم مهم میرسه که بهش اشاره بکنیم. من خیلی وقتها از بعضی از دوستان میشنوم که خانه ترانه خانه ترانه سابق نیست و به فرمایش شما دلیل قهر خیلی از دوستان که البته این هم قابل بحث هستش که اصلا آدم با یک جایی که در حقیقت یک جلسه ترانه خانی هست قهر میکنه خود این یعنی چی؟ یعنی برای خود من قابل درک نیست. خود منم در ادوار مختلف دوره های بیشتر در جلسات شرکت کردم، یه دوره های کمتر شرکت کردم. اما اینو شما در نظر بگیرید که خانه ترانه که یک موجود در حقیقت ثابت، یک پدیده ثابت و بدون تغییر نیست. از روز اولی که جلساتی به نام خانه ترانه در فرهنگسرای ابن سینا در اول دهه 80 آغاز به کار کرده تا امروز در سال 1399 که جلسات خانه ترانه به دلیل شیوع کرونا تعطیل هست، خانه ترانه دگردیسی های متعددی داشته. فضای خانه ترانه تغییرات بسیار زیادی داشته. وقتی میگیم خانه ترانه، کدوم خانه ترانه رو داریم میگیم؟ آقا یا خانم ایکس که میگه خانه ترانه خانه ترانه سابق نیست، منظورش خانه ترانه ابن سینا با اجرای آقای عباس سجادیه؟ منظور شفق با اجرای افشین عبداللهیه؟ منظور شفق با اجرای نیلوفر لاریپوره؟
من خدمتتون عرض کنم دو تا سوال در پی این حرف شما پیش میاد که چرا قهر کردن. خب یک سری انتقاداتی شده به این
که نه منظورم که بله بیایم در مورد همین انتقادات صحبت بکنیم. از کلیگویی ببینید تا جایی که میشه باید از کلیگویی دوری
جز
کرد.
جز ببرم این انتقاد و این که آقا میگن که یه شاعر جوان، یه ترانه سرای جوان میاد روی سن میخواد شعر بخونه، به هر حال با تجربه نیستش که، بار اولش میخواد بیاد تجربه کنه بخونه شعرشو نقد کنه، ولی میگن پرخاش بهش میکنن، شخصیتشو ترور میکنن، به حدی این موضوع بد هستش که این فرد دیگه ذوق هنریش کور میشه، اصلا دیگه نمیخواد برگرده به اون کار ادامه بده. این موضوع رو مطرح میکنه.
خب دارید بذارید در مورد
ترانه میخواد که یه نسل جدیدم تربیت کنه دیگه، این هم وجود داره دیگه، یه ترانه سرای جدیدم معرفی کنه که الان معرفی نشده.
خب ببینید شما همزمان مسائل مختلفی رو مطرح میکنید که در مورد تک تکش باید حرف بزنیم. اجازه بدید یکی یکی جلو بریم. یعنی بحث نقد رو اول صحبت بکنیم، بعد در مورد معرفی ترانه سرای جدید یا جوان یا هر چیز دیگری میشه صحبت کرد. ببینید نقد به هر صورت تعریف روشنی داره. نقد یک اثر ادبی یا هنری بررسی لایه‌های مختلف یک اثر و مشاهده همزمان نقاط قوت و ضعف یک اثر است. متاسفانه این مفهوم در فرهنگ ما دستخوش تغییرات متعددی شده و خیلی هم خلط میشه با مباحث دیگه. خیلی ها نقد رو با صرفا بدگویی اشتباه میگیرن، از طرف دیگه برخی نقد رو با تحلیل و ریویو اشتباه میگیرن،
در صورتی که به اثر طرف نقد بشه نه خود شخصیت طرف.
بله این که جزو بدیهیات هستش. واقعیت این هستش که در خانه ترانه هیچ محدودیتی برای نقد وجود نداره، یعنی هر کسی که در جلسات حضور داره اجازه داره و حق داره که اثری که میشنوه رو نقد بکنه، کما اینکه در جلسات متعددی که در همین یک سال گذشته خود بنده افتخار اجراش رو داشتم، این رو دوستانی که حاضر بودن دیدن که به همون میزان که از اون ردیف اول که معمولا منتقدان شناخته شده تر هست سوال پرسیده میشه در نقد آثار، از بقیه حضار همین اتفاق میفته. در جلساتی که روزبه بمانی برگزارش میکنه، مهدی ایوبی، حمید صمدی، در همه این جلسات این به عنوان یک روال کلی وجود داره، هر کسی میتونه نظر خودش رو بگه. من فکر میکنم که دوستانی که به این موضوع در حقیقت اشاره میکنن باید سعه صدر بیشتری داشته باشن و نقد پذیری بیشتری داشته باشن. البته که ترور شخصیت که شما بهش اشاره کردید یا مواردی از این دست خوب نیست و غلطه و خود ما هم همیشه در مقابلش میستیم.
نقدی که مثبت باشه در جهت رشد اون شاعر جوان،
نقدی که مثبت باشه خیر، نقدی که درست باشه، چون ممکنه نقد منفی باشه
منفی
ولی بیشتر کمک بکنه باشه. بله قطعا. من راستشو بخوای ترجیح میدم به جای تعابیری مثل نقد مثبت، نقد منفی، نقدی که باعث رشد بشه، یک در یک کلام بگم نقد درست. البته که ما باید آداب نقد و ادب نقد رو رعایت بکنیم. این چیزی هستش که من در همه جلسات هم بهش اشاره کردم. بله ممکنه یه وقتی یک منتقدی با لحن نامناسبی نقد بکنه که قطعا به نقدش هم ما به همین موضوع هم ما نقد وارد میکنیم و اینو شما در نظر بگیرید. منتقدانی که دارن در جلسه خانه ترنه نقد میکنن از فضا که نیومدن، اونها هم در همین جامعه حضور دارن، ممکنه خوش اخلاق باشن، ممکنه بد اخلاق باشن، ممکنه روز خوبشون باشه، ممکنه روز بعدشون باشه. از اون طرف فقط در خانه ترانه که ترانه نقد میکنن، افرادی که توی این جلسه حضور دارن در بقیه جلسات ادبی هم حضور دارن و در جلسات دیگر هم به همین ترتیب کار نقد دارن انجام میدن. تنها نکته‌ای که وجود داره این هست که ما در خانه ترانه با توجه به اینکه بر روی نقد ترانه به صورت مکتوبش اصرار زیادی داریم، روی این موضوع تمرکز بیشتری میکنیم. ببینید تا جایی که من میدونم، من نمیخوام این رو به عنوان نکته قطعی بگم چون طبیعتا من از همه جلساتی که داره برگزار میشه که مطلع نیستم، اما ما جزو جلساتی هستیم، ما در خانه ترانه جزو جلساتی هستیم که به ویژه در دو سه سال گذشته ترانه هایی که به دستمون میرسه رو بررسی میکنیم، برای هر جلسه انتخاب میکنیم. همین هم احتمالاً جزو سوالاتتون خواهد بود که با چه پروسه انتخاب میشه و اینها، و شکل مکتوبش در جلسه به نمایش در میاد و کلمه به کلمه مورد نقد و بررسی قرار میگیره. بله در این پروسه ممکنه که کسی هم نقدی رو بشنوه که نقد صحیح و درستی نیست. من میخوام بگم این ذات فعالیت فرهنگی و ادبی و هنریه. شما زمانی که یک شعر مینویسید، رمان مینویسید، فیلم میسازید، قطعه موسیقی میسازید، دارید اثر خودتون رو به معرض نقد و نظر مخاطب و منتقدین قرار میدید و باید خودتون رو برای هر گونه نقدی آماده بکنید. ما نمیتونیم بگیم که در سینما فقط خوش اخلاق ها باید نقد بکنن و مسعود فراستی چون مثلا بد اخلاق حق نداره نقد بکنه، و آیا در فلان برنامه که مثلا نقد تند سینمایی صورت میگیره خب دیگه ما نباید حضور پیدا بکنیم. من فکر میکنم این موضوع، این بخش واقعا یه مقدار به عنوان کسی که در تمام سالیانی که در جلسات به عنوان مخاطب و گاهی به عنوان منتقد حضور داشتم، میخوام عرض بکنم که البته که باید یک منتقد ادب نقد رو رعایت بکنه، اما مؤلفین هم باید یه مقدار به حال ظرفیت نقد خودشون رو بالاتر ببرن و اگر جایی هم داره نقد به قول شما منفی، مخرب یا نامناسبی میشه، خودشون با ادبیات مناسب از خودشون، اثرشون دفاع بکنن. و این رو من نمیتونم به عنوان یک به قول شما دلیل برای قهر کردن تلقی بکنم. خیلی به نظر من ساده انگارانه هست که یک مؤلف فقط انتظار نقد مثبت یا نقد مهربانانه داشته باشه، کمان که برای ما هم اتفاق نیفتاده. اتفاقا من میخوام عرض کنم خدمتتون که تندترین نقدها در خانه ترانه در سالهای اولیه خانه ترانه و در جلسات ابن سینا اتفاق میافتاد. و بیشترین میزان به فرمایش شما خروجی و ترانه‌سرای خوب اتفاقا از اون دوران اومدن بیرون. به خاطرش، به خاطر اینکه کارشون براشون جدی بوده و ابایی نداشتن از اینکه نقد تند بشنوند و این نقد تند بهشون انگیزه بیشتری میداده. مگه میشه یه هنرمند به خاطر
این هدف هم وجود داشته که یک شخص جدید، یک چهره جدید رو هم معرفی کنیم، من پرورش بدیم؟
ببینید، اولا در مورد خانه‌تنه اتفاق افتاده، یعنی خیلی از دوستانی که الان دارن فعالیت میکنن، من زمان حالو دارم عرض میکنم، به هر صورت در جلسات خانه‌تنه حضور داشتن و کسانی که الان فعالیت خیلی زیادی دارن و جوانانی هستن که تو همین دو سه سال اخیر فعال شدن. به هر حال من نمیخوام اسم ببرم صرفا به خاطر اینکه میترسم کسی از قلم بیفته یا به کسی بر بخوره به خاطر اشاره نشدن، ولی آلبوم هایی که داره منتشر میشه و حال خودش گویای مطلب هست. گرچه میخوام تاکید بکنم، اگر نظر شخصی من رو میخواید، من به عنوان یکی از اعضای شورای اجرایی خانه ترانه میگم که ما همچنان خروجی داشتیم، همچنان ترانه‌سرای موفق از دل خانه ترانه بیرون داره میاد، البته که به حال تعدادش کم و زیاد داره و اون هم دلیل داره. شما ببینید یک دوره یه عده ترانه‌سرای موفق جایی رو برای نقد ترانه پیدا کردن و اومدن، حتی اگر خانه ترانه هم نمی اومدن موفق بودن. یعنی ممکن خانم مونا بروزوی هیچ وقت اگر در خانه ترانه هم شرکت نمی کرد ترانه سرای موفقی می شد. نمیتونیم ما بگیم مونا بروزوی محصول خانه ترانه است، افشین مقدم محصول خانه ترانه است. خیر، اینا افرادی بودن که در برهه های فعالیتشون در خانه ترانه هم شرکت کردن و نقد شدن، چون خانه ترانه که یک دانشگاه نیستش که بتونه یک نفر رو 0 کیلومتر تحویل بگیره ترانه سرای حرفه‌ای بیرون بده. هیچ جایی نمیتونه همچین دایره‌ای داشته باشه و اصلا چنین دایره‌ای غلطه. من نمیدونم واقعا آیا کسی حتی در یک کارگاه ترانه که به حال داره کار آموزش جدی انجام میده میتونه اصلا همچین دایره‌ای داشته باشه یا نه. این یک نکته. نکته دوم این که هدف نقد تربیت ترانه‌سرا نیست، هدف نقد نقد اثره.
اینو میخواستم خدمتتون عرض کنم. بله، نقد اثر هستش، اما در پی اون سوال قبلی این سوال هم به وجود میاد که روی صحنه خانه ترانه که در فرهنگ سرا برگزار میشه میگن که دوستان خودی بیشتر میان به ترانه خانی میپردازن. خب ما این عزیزان رو میشناسیم، افراد.
شما تا حالا تو جلسات خانه ترانه شرکت کردی؟
من خودم به شخصه نه.
خب شما میدونید، شما میدونید پروسه ترانه خانی در خانه ترانه به چه صورتیه؟ اجازه بدید من براتون توضیح بدم. ببینید، خانه ترانه زمانی که زمان برگزاری خیر اجازه بفهمید زمانی که مشخص میشه که در چه زمانی قرار یک جلسه برگزار بشه، اطلاع رسانی عمومی میشه از